دی، بزمچه، مارمولک، روباه، گرگ، خرس قهوه‌ای، پلنگ و کلی جانور دیگه است. این هم از توضیحات دشت لار که رتبه برتر رو در برنامه‌مون به دست آورد در ده ترین رادیو فرهنگ. اما می‌خوایم بریم صحبت‌های کارشناسمون رو بشنویم درباره دشت لار. اما رسیدیم به بخش کارشناسی ده ترین رادیو فرهنگ و در این لحظه سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی، مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای سیری، در برنامه امروز ده ترین، دشت لار به عنوان زیباترین دشت انتخاب شد. یه مقدار درباره این دشت لار برامون صحبت بکنید، از ویژگی هاش برامون بگید.
من خیلی خوشحالم که بالاخره برنامه وزین شما به جاذبه های مختلف گردشگری خلاص اهمیت میده و به خصوص دشت لار، با اینکه در نزدیکی تهران قرار گرفته، یکی از جاذبه های بسیار زیباست. میتونم بگم که یک کمی مقفول باقی مونده بود بین بقیه جاذبه ها. خیلی خوشحالم که امروز میخوام راجع به دشت لار صحبت کنم. خب همونطوری که میدونید دشت لار تقریبا در 50 کیلومتری شمال شرقی تهران قرار گرفته.
بله.
یکی از جاذبه های بسیار زیبا هم از نظر طبیعی و هم از نظر فرهنگی. خواستم خدمتتون عرض کنم، شاید خیلی از شنوندگان ندونن ما تو نزدیکی تهران دشتی به این زیبایی داریم که به عنوان ییلاق عشایر استان تهران قرار گرفته و استان تهران کوچه عشایر رو داریم، سیاه چادرهای عشایر رو داریم، اقوام بسیار مختلف و با زبانهای مختلف رو تو شمال تهران داریم که به شغل شریف دامپروری مشغولن. و علاوه بر اون، زیبایی های دشت لار به دلیل اینکه تو یک ارتفاعی قرار گرفته و میشه بگید چشم سارهای خیلی زیبایی داره، همیشه منحصر به فرد به نظر من یکی از دشت های بسیار زیبای ایران هست. و یکی از چیزایی که حتی میشه بگی باعث شده که دشت لار یکمی کمتر مورد عنایت قرار بگیره، راه‌های دسترسی به دشت لار هست. خب می‌دونیم قسمتی از دشت لار به عنوان پارک ملی مورد تصویب قرار گرفت و قسمت دیگه‌اش به عنوان شکار ممنوع، که اینم خوب هست، باعث شده که ساخت و ساز تو منطقه شکل نگیره و تقریبا بکر و دست نخورده باقی بمونه و همین هم باعث شده که جاده دسترسی مناسبی نداشته باشه که بتونه توریست به صورت انبوه به اونجا بره و بتونه بازدید کنه. و معمولا گردشگرهای تخصصی هستن که یا ماشینای مناسب دارن یا کوهنوردایی هستن که میتونن برن دشت لار رو بازدید کنن.
بله.
دشت لار تو بازه زمانی بین 15 خرداد تا 15 شهریور معمولا برای گردشگر اجازه ورود میده سازمان حفاظت محیط زیست و همون موقعی هم هست که اوج شکوفایی اون طبیعت زیبای دشت لار هست. و اخیرا با توجه به پژوهش‌هایی هم که دشت لار شده، حالا در آینده نزدیک خبرش به بقیه افراد جامعه تقریبا منتقل میشه، آثار بسیار زیاد فرهنگی و تاریخی هست که داره یواش یواش دشت لار ثبت میشه. و این دشت لار علاوه بر مناظر طبیعی دارای یک پیشینه خیلی غنی تاریخی هم هست که کم کم به اطلاع همه دوستان خواهد.
درسته. حالا جناب آقای سیری، هم مردم یه وظیفه نسبت به طبیعت دارند، به خصوص حالا داریم درباره دشت لار صحبت میکنیم، و هم سازمان حفاظت از محیط زیست. شما چجوری تفکیک میکنید این وظایف رو؟ مردم چه کارهایی باید انجام بدن و سازمان حفاظت از محیط زیست چه کارهایی باید انجام بده؟
می‌دونیم الان تو بحث گردشگری پایدار باید حفاظت خیلی کامل از عناصرهای طبیعی به وجود بیاد که بتونه این گردشگری پایدار باشه و ادامه پیدا کنه. البته دوستان سازمان حفاظت محیط زیست واقعا خیلی زحمت می‌کشن، منطقه رو خیلی خوب محافظت می‌کنن، به خصوص با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی منطقه دشت لار که تو زمستون شاید چندین متر ما برف بریم تو منطقه که واقعا عبور و مرور مشکل میکنه و دوستان با این سختی بسیار زیادی از این منطقه حفاظت میکنن. تو فصلی هم که گردشگر میره، خب گردشگران باید وظیفه خودشون رو بدونن. خب توی اون منطقه هیچ گونه تاسیسات اقامتی وجود نداره، اگر کسی میخواد بره اونجا کمپ بزنه حتما باید کمپشو جایی بزنه که کمتر به طبیعت صدمه بزنه. هیچ گونه خدمات شهری اونجا وجود نداره که بخوان زباله ها رو جمع آوری کنن، و به همین خاطر هیچ گونه زباله ای نباید تو منطقه بمونه. عشایر عزیز که چندین سال، نزدیک 200 سال تو منطقه رفت آمد میکنن، به این مسئله کاملا واقفن و اونها هم کمترین صدمه رو به منطقه لار وارد میکنن، یعنی هیچ گونه افتضاحی از قبیل بنا و اینا ندارن، با همون چادر عشایریشون میرن و برمیگردن. گردشگرها هم همینه، باید وقتی که وارد منطقه لار میشن کمال همکاری رو با دوستان عزیز سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشن و بیشتر سعی کنن کمپاشون رو در نزدیکی کمپ عشایر، البته با احترام به اون فرهنگ محلی عشایر، میتونن از نزدیکی جایی که محل عشایر اسکان دارن از اون نزدیک استفاده کنن، و چمنزارهای دیگر رو با حرکت واقعا غیر ضروری خودروی دو دیفرانسیل نابود نکنن و مسیرهای گردشگری عبور کنن. کنار رودخونه وقتی که میخوان برن سعی کنن، بالاخره بعضی موقع من متاسفم که اینو میگم، خیلی از دوست من دیدم حتی ماشینش رو تو آب رودخونه شستن، که این رودخونه میدونی یکی از منحصر به فرد ترین قزلالای ایران، یعنی قزلالای خال قرمز تو منطقه زیست میکنه و اون آب برای آشامیدنی تهران استفاده میشه. آلوده نکردن آب هم یکی از نکاتی است که گردشگران حتما بهش
و شاید از روی ناآگاهی باشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی، که وقتتون رو در اختیار دهترین رادیو فرهنگ قرار دادید.
بنده هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از شما، خدا نگهدار. این هم از موضوع این هفته دهترین و زیباترین دشت‌های ایران. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه اول خودتون رو دوست دارید بعد ما رو، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. تو این برنامه من سید دانیال معنوی گوینده، پرهام نوری صدا بردار و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، ما هم مثل شما بزرگواران منتظر مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که هر وقت مذاکرات نمایندگان محترم علنی شد شما رو در جریان قرار خواهیم داد.
از همدلی تا همزبانی،
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم، یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد، مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشن. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار برد. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد، و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
بسم الله الرحمن الرحیم. جهت استحضار مردم عزیزمون، مجلس شورای اسلامی از ساعت 8:15 صبح جلسه غیرعلنی خودش رو تا این لحظه برگزار کرده. من فقط این گزارش بدم که در این جلسه نمایندگان محترم و کمیسیون‌ها در رابطه با مسائل مجلس، برنامه‌های مجلس و در حوزه‌های کارآمدسازی‌تر مجموعه مجلس گفتگو کردند و ادامه این جلسه هم بنا شد با موافقتی که نمایندگان محترم داشتن انشالله در سه شنبه هفته آینده داشته باشیم که چگونه مؤثرتر بتوانیم با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی انشالله مسائل رو در مجلس در برنامه های آیندهش پیگیری کنیم. بفرمایید دستور جلسه جناب آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 26 روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 هجری شمسی مطابق با 27 محرم الحرام 1442 هجری قمری، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سوره مورکه نب آیات 89 تا 93، اول گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح دو فوریتی اصلاح تبصره 1 و 2 ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دوم گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن که دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخه 19 شهریور ماه 1399 به تصویب رسید.
تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء فله خير منها وهم تجزون إلا
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر میکنم از برادر عزیزمون جناب آقای سفری. ترجمه آیات رو بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند و هر کس بدی به میان آورد در آتش دوزخ سرنگون شود. آیا جز آنچه که می کردید سزا داده می شوید؟ من مأمورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزی از آن اوست پرستش کنم و مأمورم که از مسلمانان باشم و این که قرآن را بخوانم. پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر که گمراه شود بگو من فقط از هشدار دهندگانم و بگو ستایش از آن خداست. به زودی آیاتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و پروردگار تو از آن چه می کنید غافل نیست. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. آقای رئیس، من با اجازه اسامی غایبان رو قرائت کنم. آقایان احسان ارکانی، محمد باقری، عباس جهانگیرزاده، اللهوردی دهقانی، سید کاظم موسوی و مصطفی نخعی.
دستور اول رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران و مردم شریف ایران. آقای رئیس، دستور اولمون گزارش کمیسیون کشاورزی هست که دو فوریت این طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات دست کشاورزی رأی آورد. امروز وارد کلیات میشیم. از سخنگوی کمیسیون کشاورزی درخواست دارم تشریف بیارن برای ارائه گزارش. قبل از اینکه آقای سعیدی گزارش را قرائت کنند، جناب دکتر دهنوی اسامی مخالفین موافقین را قرائت کنید که آماده شن برای
بله. اسامی سه نفر مخالفین: آقای علیرضا سلیمی، آقای رحمت نوروزی و آقای جبار کوچکی نژاد. این سه نفر به عنوان مخالف، اسامی موافقین آقای سید سلمان زاکر و یکی از برادرها که وقتشون رو دادن به آقای نوری و همچنین آقای محمد جواد عسکری. سه موافق و سه مخالف.
آقای سعیدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش دو فوریتی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به مجلس شورای اسلامی. طرح دو فوریتی اصلاح تبصره های 1 و 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوبه 20368 که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز یک شنبه 23/6/1399 با حضور مسئولین دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به اتفاق آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 161 آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست آقای سید جواد سادتی نژاد. طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ماده 1، تبصره 1، تبصره 1 ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوبه 21/6/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود. تبصره 1، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، موضوع این قانون، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود با اهداف و ترکیب زیر تشکیل می شود. الف، اهداف: 1، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر. 1.1 هزینه های واقعی تولید و سود متعارف. 1.2 حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی. 1.3 آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران. 1.4 هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه. 2، تعیین نحوه خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی. 3، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهادها و عوامل تولید. 4، تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. به ترکیب شورا: 1، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی. 2، وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. 4، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی. 5، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی. 6، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور. 7، 3 نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی. 8، 2 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. ماده 2، تبصره 2 قانون به شرح زیر اصلاح می شود. تبصره 2، جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی جلسات شورا حداقل 3 ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیر ماه همان سال تعیین می شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود. ماده 3 تبصره 4 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود. تبصره 4 به منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان تبصره 8 در ماده 36 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/1293 عبارت قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اهم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و مقبول همه ساله توسط شورای اقتصادی تعیین و برای اجرا ابلاغ می شود حذف می شود. سر بلند باشید.
مخالف نفر اول آقای سلیمی شماره 26 رو روشن بفرمایید. بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از کمیسیون محترم کشاورزی که دغدغه تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی رو داشتن به صورت ویژه تشکر میکنم، ولی واقعیت اینه که من خواهشم اینه دوستان دقت کنن ببینن مشکل چیه، چه اتفاقی افتاده، آیا واقعا ما خلأ قانونی داشتیم که امروز نیاز به اصلاح قانون داریم یا نه در حوزه اجرا دولت نتوانسته و یا نخواسته به قانون عمل کنه. قبل از اینکه مطالب رو به اصطلاح به عرض عزیزان برسانم، من این قانون رو که سال 93 تصویب شده این قانون رو یک بار اینجا قرائت میکنم. سال 93 در قانون الحاق، یعنی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم، در ماده 36 ما این مصوبه رو در مجلس داشتیم. مصوبه اینه قیمت خرید محصولات کشاورزی به صورت عام، همه گندم غیر گندم برنج همه رو گفته، قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اهم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف معقول هر ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ میشه. پس ما قانون داشتیم، مشکل این بوده که دولت و اون شورای اقتصاد این قانون رو عمل نکرده. مشکل اینجاست. ما با خرید تضمینی موافقیم، بحث ما اینه که آیا خلأ قانونی بوده یا نه دولت کمکاری کرده در به اصطلاح حوزه اجرای قانون. اگر دولت کمکاری کرده، آیا راهش اینه که ما پیوسته قانون بگذاریم یا باید ما در حوزه نظارت مجلس قوی تر عمل کنه؟ عزیزان من، مشکل ما امروز عدم اراده جدی در کیفیت به اصطلاح برای اجرای قانونه. یک شورا داشتیم، شورای اقتصاد، آمدیم در این قانون جدید، در این اصلاحیه که کمیسیون محترم کشاورزی انجام داده، شورای اقتصاد رو تبدیل کردیم به یک شورای دیگری. آیا در اسم ما مشکل داشتیم؟ خب شورای اقتصاد قیمت تضمینی رو مشخص میکرد. اگه ما این رو تبدیل کنیم به اصطلاح به شورای دیگری به نام شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، آیا حالا دولت به اصطلاح منتظر که ما این اسم رو عوض کنیم و فورا قانون رو اجرا کنه؟ یعنی سوال اساسی اینه. متاسفانه تصور میشه که مثلا تغییر نام شورا